تایمز از پیشنهاد نماینده ولیعهدهای عربستان و امارات برای کمک به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ خبر داد. محمد علی افشانی به عنوان شهردار تهران سوگند یاد کرد. و نیروی انتظامی با کافینت هایی که از فیلتر شکن استفاده می کنند برخورد می کند. خوش آمدین به این بخش خبری. ساعت 14 به وقت تهران است. من مرتاد قاسم‌فر هستم. رویترز به نقل از نیویورک تایمز میگوید دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا، سال 2016 و در حاشیه کمپین انتخابی پدرش با نماینده دو شاهزاده عرب دیدار کرده است. این گزارش میگوید جورج نادر، نماینده شاهزادگان عرب، به پسر آقای ترامپ گفته است ولیعهدهای عربستان و امارات مایل به پیروزی آقای ترامپ در انتخابات و کمک به او هستند. جزئیات بیشتر این خبر رو در ادامه همین برنامه خواهید شنید. محمد علی افشانی روز یکشنبه در 65مین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان شهردار سوگند یاد کرد. آقای افشانی در مراسم ادای سوگند گفت که منافع مردم را به منافع خود و حزبش ترجیح می‌دهد و برای بهبود وضعیت آنها تلاش خواهد کرد. شورای شهر تهران 23 اردیبهشت و یک ماه بعد از استعفای ناگهانی محمد علی نجفی، محمد علی افشانی را به عنوان شهردار پایتخت انتخاب کرد. آقای افشانی 59 ساله در دولت نخست حسن روحانی استاندار فارس بود و در ابتدای دولت دوم روحانی به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور فعالیت میکرد. او سیاستمداری اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. محمد علی نجفی 19 مرداد به عنوان شهردار شهردار تهران انتخاب شد. او که در گزارش‌های محمد باقر قالیباف شهردار سابق و مدیرانش را به خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و واگذاری سلیقه املاک متهم کرده بود، بعد از افزایش فشارها از سمتش استعفا کرد. آقای نجفی پس از حضور در مراسمی که چند کودک در آن می‌رقصیدند بازداشت و وادار به استعفا شد. مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، به خبرگزاری تسنیم گفته که با توجه به شدت گرفتن استفاده از فیلتر شکن‌ها در روزهای اخیر، رئیس پلیس جدید اماکن نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای صادر و ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن و VPN را به کافینت‌ها اعلام کرده است. آقای میرمهدی گفته که نیروی انتظامی تنها نهادی است که بدون حکم میتواند به سرکشی واحدهای صنفی بپردازد. وزیر ارتباطات به تازگی از مسدودسازی فیلترشکن‌ها خبر داده و توسعه فیلترشکن‌ها را از جمله اهداف آمریکا برای به گفته او براندازی نظام جمهوری اسلامی خوانده بود. بعد از مسدود شدن تلگرام در ایران، استفاده از فیلترشکن‌ها برای دسترسی به این پیام رسان افزایش یافته است. محمد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، هفته گذشته در صفحه اینستاگرام خود آماری از میزان بازدید از پست‌های تلگرام در یک ماه اخیر منتشر کرده که توسط دانشگاه تهران تهیه شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که میلیون‌ها کاربر ایرانی با استفاده از فیلتر شکن موفق شدند به تلگرام دسترسی یابند و میزان استفاده از این پیام رسان بعد از فیلتر شدن افزایش یافته است.
رادیو فردا گوش
میکنید. میگل آریاس کانیت، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا که در تهران به سر میبرد، گفت تا وقتی ایران به اجرای تعهدات هسته‌ایش ادامه دهد، اتحادیه اروپا به سهم خود به پایبندی به ادامه کامل و مؤثر تعهداتش ادامه خواهد داد و ایرانی ها همین حرف را به ما زده اند. در همین حال روزنامه آلمانی ولت ام سونتاگ نوشت به نقل از منابع اروپایی، دیپلمات‌های اروپا، روسیه و چین در حال مذاکره بر سر توافق تازه‌ای با ایرانند که بر پایه آن تهران در مقابل محدودیت‌ها درباره برنامه موشکی و توقف دخالت در منطقه از کمک‌های اقتصادی بهره‌مند خواهد شد. بهروز کارونی که اخبار مربوط به برجام و مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران رو امروز دنبال میکنه، در استودیو در کنار من هست. بهروز، به من بگو که میگل آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، در سفرش به تهران تا به حال با چند مقام ایرانی دیدار کرده و تا حالا چه مطالبی در این دیدارها گفته شده.
خب همطور که میدونیم بعد از نشست سرانه اتحادیه اروپا در صوفیه پایتخت بلغارستان که قانون انسداد تحریم ها توسط کمیسیون اروپا ابلاغ شد که در اونجا شرکت های عضو اتحادیه اروپا رو از رعایت تحریم های آمریکا منع میکنه و حکم هیچ دادگاهی رو برای اجرای مجازات های آمریکا به رسمیت نمیشناسه، آقای کانیته به تهران رفته. تا به حال با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همینطور وزرای نفت و نیرو دیدار داشته، قرارم هست گویا امروز با وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف دیدار بکنه. خب این دیدار از این جهت مهمه که به رغم ابلاغ اون قانونی که اشاره کردم، برخی از شرکت های بزرگ اروپایی گفتن که تمایلی به کار در ایران ندارند، یا مثل توتال گفتن اگر بخواد آمریکا رو در رو بشه، ما چون بیشتر کارمون در آمریکا هست از بازار ایران بیرون میریم. از جمله مسائلی که خب عنوان شده، همونطوری که اشاره کردی، آقای کانیته در مورد پایبندی اتحادیه اروپا در صورت پایبندی ایران به تعهداتش صحبت کرده. بحث شدت بخشیدن به جریان تجارت با ایران از سوی او مطرح شده که گفته برای اقتصاد ایران بسیار مثبت خواهد بود. و در این حال مقام‌های ایرانی مثل بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران یا آقای صالحی صحبت کردن راجع به اینکه چگونه ممکنه که اروپا بتونه پول حاصل از حالا درآمد نفت ایران رو بتونه برگردونه، آیا امکانه هست دور بزنه، یا اینکه خود آقای کانیته اشاره کرده ما دنبال گفتگو با آمریکا هستیم که یک سری استثناهایی رو برای ما در نظر بگیرن. از طرف دیگه آقای اردکانیان وزیر نیرو از برگزاری کنفرانس سرمایه گذاری برای شرکت های کوچیک و متوسط اروپایی صحبت کرده، شرکت هایی که به هر حال خانه‌ها ممکنه با اجرای تحریم های آمریکا دچار مشکل بشن.
من در مقدمه هم گفتم که روزنامه ولت اومسون تانگ خبر داده که دیپلمات های اروپایی، روسیه و چین در حال مذاکره‌ان برای یک توافق تازه با ایران. جزئیاتی از این توافق احتمالی هم منتشر شده تا بالا؟
در حقیقت با نام این روزنامه از کسی ذکر نکرده، ولی به نقل از یک دیپلمات ارشد اروپایی گفته که باید نام توافق اتمی وین کنار گذاشته بشه، اصلا توافق یه اسم دیگه گذاشته بشه، چون به هر حال آمریکا دیگه در این توافق نیست، و گفته که تنها در صورت تغییر نام توافق اتمی و افزودن موارد تازه به اونه که شاید بشه رئیس جمهوری آمریکا رو قانع کرد به اون عمل بکنه و از بازگرداندن تحریما منصرف بشه. روزنامه ولت اومسون تاگ این احتمال رو هم مطرح کرده که مشکلات روی شرکت های اروپایی برای درگیر نشدن با تحریم های آمریکاست که مقام های اروپایی رو به سوی یافتن رویکرد تازه سوق داده و میتونه در برگیرنده میلیاردها دلار کمک اقتصادی برای ایران باشه.
سپاسگزارم از بهروز کارونی. اما در ادامه همین سفر میگل آریاس کانیته کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، همکارم مهدی تاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاد ساکن سوئد گفتگو کرده برای بررسی اهمیت جریان تجارت بخش نفت و گاز ایران و اروپا. بشنویم.
در شرایط فعلی وزن اقتصاد ایران در سبد اقتصاد بزرگ اروپا چندان زیاد نیست، بلکه این وزن اروپا است که در اقتصاد نسبتاً کوچک، البته نسبت به اروپا، ایران بالاست. اهمیت نمادین این به اصطلاح ادامه همکاری در زمینه صادرات نفت و مشتقات اون از ایران به اروپا هم در اینه که بیان میکنه که اروپا دارای نقش مستقلی در سیاست در جهان هست و این البته ضروری است برای اروپا، برای اینکه حیثیت خودش رو حفظ بکنه و اون سرمایه اجتماعی رو حفظ بکنه. البته از نظر اقتصادی بیش از اینکه ایران برای اروپا مهم باشه، این اروپاست که برای ایران اهمیت داره. چرا؟ برای اینکه ایران نمیتونه در واقع جایگزینی ارزان‌تر از اروپا پیدا کنه در ارتباط با فرضاً صادرات نفت یا فرضاً معاملات تجاری، اما اروپا میتونه جایگزین ارزان‌تری رو بر نسبت به اصطلاح حاکمیت رژیم داشته باشه و به هر حال همکاری‌هاش رو به شکل ارزان‌تری به اصطلاح ادامه بده. بنابراین اینجا ما شاهد یک در واقع رابطه نامتقارن هستیم. این رابطه نامتقارن میتونه بسیار آسیب‌پذیر باشه باشه و تداومش مشروط به وجود شرایط بسیاری که معلوم نیست در آینده وجود داشته باشه.
اروپا چه سهمی داره از صادرات نفت و گاز ایران؟
عمده ترین خریداران اروپایی نفت و میانهای گازی ایران در دوره پسابرجام شرکت های انگلیسی و هلندی شل، توتال فرانسه، انی و ساراس ایتالیا، هلنیک یونان و رپسول اسپانیا بودند که خریدار نزدیک به 40% به اصطلاح نفت خام صادراتی ایران بودند و در مقابل این نفت صادراتی و به اصطلاح درآمدهای ناشی از اون بوده که موجب شده که حاکمیت ایران بتونه حدود 20% از واردات خودش رو تامین بکنه. بنابراین ما در اینجا اون رابطه متقارن رو میبینیم. حاکمیت ایران میبایست 40% نفت خودش رو صادر بکنه برای اینکه بتونه اون 20% واردات خودش رو تامین کنه و مقداری نقدینگی در اروپا ذخیره بکنه برای تامین سایر خریدهای بین‌المللی خودش.
خب در مجموع آیا یک مقام اتحادیه اروپا میتونه که تضمین کنه که جریان تجارت نفتی ایران و اروپا علارغم خروج آمریکا از برجام همچنان حفظ بشه؟
خب ما میدونیم شرکت هایی که در اروپا هستن بیش از اینکه تابع دولت هاشون باشن مربوط هستن به بخش خصوصی و مدیرانشون پاسخگو هستن در مقابل سهامدارانشون و این سود و زیانه که تعیین میکنه که اونها چه سیاست هایی رو به منصه ظهور بگذارن. بنابراین هرچند اتحادیه اروپا یا حتی کشورها که البته دارای به حساب شرایط یکسان نیستن، سیاستشون کاملا هم یکسان نیست و شرکت های تابع اونها هم یکسان عمل نمیکنن، میتونن رفع موانع بکنن، میتونن حمایت هایی رو انجام بدن، ولی این حمایت ها در نهایت میباید سوداوری شرکت ها رو تضمین بکنه. اگر این کار رو نتونه انجام بده طبیعی است که این مؤسسات اقتصادی میباید بیشتر تابع سود و زیان و پاسخگویی به سهامداران خودشون باشن تا اینکه در چارچوب سیاست های اتحادیه اروپا عمل بکنن.
گفتگوی احمد علوی بود با همکارم مهدی طاهباز. اما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
سران جمهوری اسلامی، من یه پیشنهاد دارم براتون. به نظرم قبل از این که تسلیم قدرت‌های خارجی، قدرت‌های غربی مثل آمریکا و اروپا بشین، به تسلیم ملت ایران بشین، به اشتباهاتتون اعتراف کنید، عذرخواهی کنید، تمام این قید و بندایی که توی حکومت ایجاد کردید و باز کنید، بذارید مردم انتخابات آزاد برگزار کنن، شاید شما رو ببخشن.
روحانی برادر عزیز من، شما در موقعی که میخواستین انتخاب بشین بعد وعید دادین به این ملت بیچاره. این ملت بیچاره صدام حرف شما رو گوش کرد، الان تمام اون وعده وعیدات یادت رفته. دادش من، برادر من، دست شما واسه این ملت دیگه رو شده. برنامه تونه جمع کنین، هرچی هم که میخواین واسه دار دسته خودتون میخواین دیگه، واسه این ملت دستتون رو شده عزیز من. دیگه هیچ هنایی با شما و این ملت رنگی نداره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همینطور که در بخش خبرها هم داشتیم، نیویورک تایمز یک گزارشی منتشر کرده که از پیشنهاد نماینده ولیعهدهای عربستان و امارات برای کمک به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ خبر داده و مسائل دیگری هولوش این موضوع، از جمله مسائلی که یک جوری به ایران هم برمیگرده. همکارم سمیرا قرایی که این گزارش رو بررسی کرده، مطالعه کرده، در استودیو در کنار من هست تا ببینیم جزئیات بیشتر اون چی هست. سمیرا
مهرداد، همونطور که اشاره کردی در خبرها هم اومده بود، این گزارش دیروز منتشر شده، شنبه، یک گزارش تحقیقی هست و جزئیات نشستی رو فاش کرده که در سال 2016 رخ داده، یعنی 3 ماه 2016 و 3 ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. در این نشست یک گروه کوچک در برج ترامپ در نیویورک با دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ آقای ترامپ، دیدار کردند. اینکه چه کسانی در این گروه گروه بودند. یک اسرائیلی هست که حوزه تخصصی شبکه‌های اجتماعی و دستکاری 2016 سه ماه پیش از برگزاری انتخابات، دقیق ترش رو اگه بخوام بهت بگم سال 95 هست، مرداد ماه 13 مرداد سال 95 این ملاقات رخ داده. یک اسرائیلی درش حضور داشته، حوزه تخصصی شبکه‌های اجتماعی و دستکاری افکار عمومی از طریق پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی. یک نفر نماینده دو شاهزاده پولدار عرب، فرد سوم هم یک جمهوری خواه آمریکایی که به کمپین ترامپ کمک مالی می‌کرده و یک سابقه جنجالی در خاورمیانه داره به عنوان پیمانکار پروژه‌های امنیتی.
اساساً از این شاهزاده نام بردن دیگه.
بله، حالا جلوتر اشاره می‌کنم. اساساً این ملاقات انجام شده تا این افراد به تیم انتخاباتی آقای ترامپ بگن که ما آماده ایم که هر جور کمکی که تو از ما می‌خوای به تو انجام به تو بدیم. و نیویورک تایمز مدعیه که یک رابطه بین این افراد و نزدیکان آقای ترامپ ایجاد میشه که این رابطه در طول زمان پیش هم میره ادامه پیدا میکنه. آقای ترامپ وقتی انتخاب میشه این رابطه غنی‌تر میشه و در سال اول هم ادامه پیدا میکنه. حالا بگیم که این اسما چیان و این آدما سابقه هاشون چیه. اون فرد آمریکایی که پیمانکار پروژه‌های امنیتی هست اریک پرینس نام داره، رئیس سابق مؤسسه بلک واتر هست. مؤسسه بلک واتر یک مؤسسه نظامی امنیتی خصوصی، در واقع یک ارتش خصوصیه که در سال 97 راه اندازی شده و در جنگ آمریکا در عراق هم به شدت حضور داشته و البته حضورش هم خیلی جنجالی بوده. آقای پرینس در سال 2009 از این مؤسسه کناره‌گیری میکنه و بعدتر این مؤسسه بلک واتر اسم عوض میکنه و در حال حاضر با اسم آکادمی فعاله. اون فردی هم که نماینده دو شاهزاده عرب هست جورج نیدر نام داره و نماینده یک شاهزاده از عربستان هست و یک شاهزاده از امارات متحده عربی. در گزارش وقتی پیش میریم به محمد بن سلمان اشاره میشه از عربستان سعودی و همچنین محمد بن زیاد آل نهیان شاهزاده ابو ظبی که ظاهرا آقای نیدر نماینده این دو افراد دو فرد هست. به شدت حالا پیشتر جلوتر اشاره میکنم که چه روابط دیگه ای وجود داره. خب کمک های احتمالی که قرار بوده به کمپین ترامپ بشه در اون جلسه راجبش صحبت میشه. آقای زامل اون فرد اسرائیلی حتی یک متن مفصل تهیه کرده بوده در اون جلسه که چطور میتونن از طریق شبکه‌های اجتماعی تأثیر بگذارند بر انتخابات. حالا روشن نمیشه که اون پیشنهادات آیا اجرایی میشه، چه کسی اون رو اجرایی میکنه یا نمیکنه، ولی اون چیزی که قطعی هست در گزارش نیویورک تایمز این هستش که دونالد ترامپ جونیور پاسخ مثبت داده به اون پیشنهادات و بعد از اون پیشنهادات هم جورج نیدر اون فرد اسرائیلی که اون شرکت شبکه‌های اجتماعی رو داره به عنوان یک متحد نزدیک شناخته میشه. برای نزدیکان آقای ترامپ جلسه‌هایی گذاشته میشه با آقای نیدر و جارد کوشنر داماد آقای ترامپ و مایکل فلین نخستین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ. اینا به شکل مداوم با جورج نیدر ملاقات میکنند. بحث تاثیرگذاری بر کمپین آقای ترامپ مطرح میشه و احتمالاً شنونده های ما میدونند که در پی اون خبرهایی که ما داشتیم راجع به انتخابات آمریکا و تأثیر روسیه، بنابر قانون اساسی آمریکا نمیتونن، هیچ کشور خارجی نمیتونه بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذاره و دخالت بکنه. آره، و غیر قانونی هست. این بخش هایی هستش که مربوط میشه به تأثیرگذاری این کشورها عربستان و امارات بر انتخابات. و بخش دیگه داره راجع به ایران که برنامه‌ای داشته آقای نیدر در رابطه با جنگ اقتصادی علیه ایران و معتقد بوده که بهترین راهی که میشه رژیم ایران رو براندازی کرد و از بین برد یک جنگ اقتصادی هست که علیه ایران میخواستن به راه بندازن و قرار بوده که امارات، آمریکا و عربستان سعودی در این رابطه 300 میلیون دلار هزینه بکنند که این جنگ اقتصادی رو به راه بندازن. یک نکته دیگه که مطرح شده این هستش که آیا برنامه‌ای بوده که حمله نظامی بشه به ایران که گفته میشه که یکی از شاهزاده‌های سعودی این رو مطرح میکنه که آقای نیدر علاقه‌ای به برنامه‌هایی نداشته که به هیچ کجا نمیرسن، که در واقع حمله نظامی به ایران جز این برنامه‌ای هستش که به جایی نمیرسه.
سپاسگزارم سمیرا، گزارش بسیار جالبی بود از نیویورک تایمز. اگر مایل هستید که این رو مفصل‌تر بشنوید، سمیرا گزارشی داره تهیه می‌کنه در همین باره. امروز میتونید در قالب مجله شامگاهی امروز بعد از ظهر اون رو بشنوید. و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، برمیگردیم به استودیو.
زندگیمون تو ایران فیلتر بود، تو خیابون فیلتر بودیم، تو خونه تلویزیون فیلتر بود. حالا هم کل ایران را فیلتر کردن که به دنیا بگن نگاه کنین آب از آب تکون نمیخوره، امن و امانه.
من میخواستم به مردم عزیزمون بگم اینا این تلگرام رو قطع کردن که ببینن مردم چقدر طرفدار اینا هستن، که اگه طرفدار اینا بودن رفراندوم برقرار کنن، اگه دیدن نه مردم خطیجو نمیخونن میفهمن یا رفراندوم دیگه برگزار نمیشه، کس اینا رو نمیخواد. به خاطر همین میخواستم مردم رو محک بذارم.
این پیام رسان سروش که مسئولین جمهوری اسلامی قد تبلیغ میکنن میگن نصب کن پیام رسان داخلی، بابا این یه کلاهبرداری بیش نیست. ما الان این ور دنیا داریم زندگی میکنیم، خانوادهمون هم تو ایرانن. این سروش که فقط کد فعالسازیش تو ایرانه، لیست کل کشورها هست اما کد فعالسازی فقط برای ایران ارسال میشه.
سفیر ایران در افغانستان در پاسخ به برخی اتهام‌ها علیه جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت در ناامنی‌های استان فراه گفت ناامنی در افغانستان با منافع ایران در تضاد است. طی حملات گسترده طالبان به ولایت فراه در جنوب افغانستان که سه شنبه 25 اردیبهشت صورت گرفت، ده‌ها تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و زخمی شدند. همکارم شاهین بشیری این خبر رو دنبال کرده، در استودیو در کنار من هست تا جزئیات بیشتر رو از او بشنویم. شاهین، اظهارات سفیر ایران در کابل در پاسخ به اتهامات خاصی بوده آیا؟
بله، محمد رضا بهرامی که شامگاه شنبه در مصاحبه با تلویزیون آریانا صحبت میکرد، در واقع به اتهاماتی پاسخ میگفت که طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان به ایران وارد کرده بود. این مقام نظامی افغانستان در پی حمله طالبان به ولایت فراه در افغانستان، البته بدون ذکر نام کشوری خاص، همسایه‌های افغانستان را متهم به حمایت از طالبان کرد. طارق شاه بهرامی که به همراه ژنرال جان نیکلسون فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان به فراه سفر کرده بود، گفت جنگ فراه جنگ بر سر آب و کشورهای منطقه با ناامن سازی این ولایت به دنبال رسیدن به اهدافشون هستند. سفیر ایران در کابل البته دخالت جمهوری اسلامی در حمله به فراه رو رد کرده و با غیر مستند خواندن این اتهامات گفته که منطقی نیست ایران دغدغه هایی برای خودش در جایی ایجاد کنه که 1000 کیلومتر مرز مشترک داره و 3 میلیون تبعی اون در کشورش هستن. ایشون همچنین خواستار اون شده که هر مقامی به جای صحبت در رسانه ها چنانچه مستندی در مورد این گونه اتهامات داره ارائه بکنه.
وزیر افغانستان از جنگ آب صحبت میکنه، منظورش وزیر دفاع افغانستان منظورش چی هست و ارتباطش با حمله طالبان به فراه چیه؟
ببینید، طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان مدعی شده که بعد از ساخته شدن سدها از جمله سد سلما در افغانستان، حملات به بخشای غربی این کشور افزایش پیدا کرده. ایران و ترکمنستان که در حال حاضر عمده مصرف کننده آب هریرود هستند، از احداث سد سلما بر روی این رود چندان استقبال نکردند، چون ورودی آب سد دوستی که توسط این دو کشور روی هریرود احداث شده رو 73% کاهش داده. آب هریرود تامین کننده بخشی از آب استان خراسان رضوی ایرانه. به طور کلی فراموش نکنیم سد کمالخان ولایت نیمروز، سد سلما در هرات و سد بخشاباد در فراه از بزرگترین سدهای آبی در غرب افغانستان به شمار میرن که کار اونها در چند سال اخیر به طور جدی آغاز و دنبال شد. آبهای جاری این سدها به ایران میرسید و آب مناطق شرقی ایران رو تامین میکرد. مقامات ایرانی پیش از این هم از سدسازی‌های افغانستان انتقاد کرده و اون رو از دلایل مهم کم آبی در کشورشون میدونن.
خیلی سپاسگزارم شاهین بشیری که البته با گزارش مفصل‌تری از او در مجله شامگاهی همین گزارش رو میتونید پی بگیرید. و اما طبق روال هر روزه این ساعت رادیو فردا با همکاران بخش سوشال میدیا شبکه‌های اجتماعی هم همراه میشیم تا ببینیم اونجا چه خبره. هومن عسکری همکارم از این بخش با ماست در استودیو. هومن، چه خبر از فضای سوشال میدیا؟
سلام بر تو مهداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ماجرای اعتراض‌های کازرون امروز موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی هست. تحت چند هشتگ این ماجرا داره بهش پرداخته میشه. کازرون، هشتگ کازرون و هشتگ کازرون در خون بیشتر مورد استفاده کاربران ایرانی قرار گرفته در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص توییتر. مهداد، من داشتم بررسی می‌کردم پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو فردا، مخاطبان رادیو فردا که بیشتر برای تلگرام ما فرستادند، و همچنین آنچه که به عنوان نظرات اونها و همچنین توییت ها در توییتر منتشر شده، در اینستاگرام و در جاهای دیگر. به نظرم رسید که این مطالب رو میشه در حول 5 موضوع یا محور خلاصه کرد. یکی این که شعارها، یعنی کاربرها بیشتر به شعارها پرداختن که این شعارها هم حالت انتقادی و اعتراضی داشته به نماینده کازرون، کسی که گفته میشه پیگیر طرح تقسیم کازرون هست و همچنین استاندار فارس. یک شعار دیگری که این روزها مورد توجه معترضان در کازرون قرار گرفته شعاری هست تحت این عنوان که ای لشکر ناصر دیوان، آماده باش، آماده باش، که ناصر دیوان شخصیت کازرونی هست که شخصیت ضد استعماری از او یاد میشه و در جنگ جهانی اول علیه نیروهای خارجی می جنگیده. جالب هست که امروز معترضان کازرونی از ناصر دیوان کازرونی یاد میکنند و خودشون رو، یعنی مبارزه‌ای که دارن انجام میدن یا اعتراضی رو که دارن انجام میدن، هم عرض به نوعی هم عرض کاری که او انجام داده میدانند. و یک تعداد دیگری هم، مهداد، از این توییت ها و پیام ها رو من دیدم که به شیوه های جدید مقابله نیروهای امنیتی با معترضان کازرونی پرداخته. چند تا عکس مثلا فرستاده بودند که یک خودروهایی رو نشون میداد، خودروهایی به خصوصی که گویا قبلا نیروی انتظامی اینها رو تحت عنوان خودروهای مبارز یا مقابله با اغتشاشات سائقه معرفی کرده بود. یه خودروهایی هستش که یک پروژکترهای بسیار زیاد و قوی رو اینها هست که گویا نوری پرتاب میکنه و نوری رو منعکس میکنه و برای دقایقی معترضان رو نابینا میکنه. یک
این فیلم برای اعتراضات مردم در شب هست قاعدتا دیگه، نه؟
احتمالاً دیگه، بله. و فیلم دیگری رو فرستادن، منتشر شده، که یک صدای یک پارازیت خیلی کرکنندهی در فضای شهر پخش میشه که اون هم اینطور که نوشتن برای مقابله با ارسال پیام‌های موبایل هست، پیام‌های تلفن همراه هست. و همچنین تصاویر منتشر شده که مخاطبان یا شهروند خبرنگاران ساچمه‌هایی رو پیدا کردند که گویا از این ساچمه‌ها استفاده میشه از سوی نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان. و اونطور که بعضی ها باز دوباره نوشتند، این استفاده از این ساچمه ها گویا به این دلیل هست که بگن که اینها از سوی نیروهای امنیتی رسمی نبوده. به هر حال اون چیزی هستش که در شبکه های اجتماعی گفته میشه. اما فیلم دیگری منتشر شده که از زوایای مختلف گرفته شده و این هم خیلی پرطرفدار شده در شبکه های اجتماعی، فیلمی که نشون میده که چند خودروی حامل نیروهای ضد شورش، از این خودروهای مشکی که شاید تصاویر دیده باشند شنوندگان، این خودروها از بین مردم دارن به ظاهر به نظر میرسه فرار میکنن، یعنی مردم برای اینها راه باز میکنن. جالب اینجاست که خود معترضان برای اینها راه باز میکنند و این خودروها در حال فرار هستند که گویا تصمیم گرفتند که با مردم معترض مقابله نکنند، مبارزه نکنند و دارن بر میگردند. و نکته دیگری که باز دوباره مورد توجه برخی از کاربران قرار گرفته، مقایسه رفتار حکومت جمهوری اسلامی هست با اعتراضهای کازرون در مقایسه با آنچه که در مثلا تقابل یا جنگ بین فلسطینی ها و نیروهای امنیتی اسرائیل انجام میشه. میگن که اگر یک چنین اتفاقی در مثلا بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها افتاده بود به صدر اخبار میرسید، اما همین ماجرایی که درون کشور خود ما داره اتفاق میفته در سکوت کامل خبری داره برگزار میشه. و البته تعداد دیگری از کاربران هم به این اشاره کردند که این رویکرد ربط دادن اعتراض ها به کشورهای خارجی دیگر دیگر کاربردی نداره. من در انتها یک بار دیگه تبلیغ میکنم مثل همیشه به رسم همیشه، شناسه تماس با ما در تلگرام هست فرداگرام، اگر که مخاطبان نظری، انتقادی، پیشنهادی یا تصویری دارن برای ما اونجا بفرستن.
سپاسگزارم. هومن عسکری. در ساعت 14:15 هستیم به وقت تهران. این بخش خبری رو همینجا به پایان میبریم. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.